گاردنر مجموعه این مداخلات رو مداخلات نرم افزاری و سخت افزاری می‌نامد. با این گونه مداخلات نرم افزاری و سخت افزاری میشه آینده جالبی رو تصور کرد. تصور کنید دنیای آینده چه جوری بشه اگه انسان بتونه با دخالت در مغز از طریق کشت و پیوندهای سلول‌های عصبی، از طریق دستکاری‌های ژنتیک و از طریق جلوگیری از تولید پروتئین‌هایی که کار مغز رو مختل می‌کنن، مغز انسان رو کارآمدتر بسازه. بتونه با روش‌های درمانی و ترمیمی عصب‌شناختی کاستی‌های مغز رو جبران کنه و بتونه با روش‌های شناختی یا نرم‌افزاری استفاده بهتر از مغز رو تضمین کنه. و بالاخره بتونه با استفاده از سامانه‌های مصنوعی کارکرد مغز رو تقویت کنه.
ای دکتر قاسمی، تصور میکنید که الان با میزان پیشرفتی که رشته هوش مصنوعی در دنیا داشته، ما به عنوان بشر چقدر تونستیم شناسایی بکنیم الگوریتم های شناختی انسان رو و چقدر تونستیم تقلید بکنیم؟
پاسخ این سوال خیلی راحت نیست، ولی به نظر نمیاد خیلی تو این زمینه موفق بودیم. نتیجه کلیه که میشه گرفت، من ارجاع میدم به دهه 60 میلادی، وقتی الکترونیک داشت سریع رشد میکرد، کامپیوترها توسعه پیدا میکردن، کامپیوترهای جدید ساخته میشد، تصور این بود، خیلی ها پیشبینی میکردن از بزرگان این حوزه ها، پیشبینی میکردن که تا سال 2000 میلادی توانایی هوشمندی ماشین برسه به انسان، که عملا نرسید. و به نظرم نمیاد حالا این اتفاق بیفته، یعنی خیلی فاصله داریم تا اون جا. یکی از دلایلش همین هست که هوش رو ما داریم از هوش استفاده میکنیم. هوش هم صفتی هست که در ابتدا به موجود زنده اطلاق میشه و اینو ما هنوز درست نشناختیم. نه خود هوش رو تونستیم به صورت دقیق تعریف بکنیم و نه عوامل به وجود آورنده هوش که به نظر میاد مغز هست، اونو به صورت کامل شناختیم. به خاطر همین فاصله زیادی به نظرم داریم تا اینکه به مرحله‌ای برسیم که بشه این به اصطلاح اختلافی که بین ماشین هوشمند و انسان باهوش هست و کم ببینیم. یه نکته دیگه هم در این مورد هست، بحث به اصطلاح هوش مصنوعی قوی و هوش مصنوعی ضعیف مطرح شد. هوش مصنوعی قوی با این تعریف مطرح شد که میگن ماشین هوشمندی که قابل تمایز نباشه از انسان. یعنی شما وقتی با یه ماشین دارین محاوره میکنین، عیناً تصورتون این باشه که داریم با یه انسان محاوره میکنی، یا بهش میگن هوش مصنوعی قوی، که اتفاق نیفتاده. تصور این بود که تا دهه 90 میلادی این اتفاق میفته، همون دهه 50 که اشاره فرمودن، یا دهه 40 میلادی که افرادی مثل آلن تورینگ کار میکردن تو حوزه هوش مصنوعی و بعد مینسکی از طرفدارای شدید هوش مصنوعی قوی هست، میگه که میشه ماشینایی ساخت که شبیه انسان باشن. در مقابل مثلا افرادی مثل کلمن، اینا به شدت مخالف بودن با این موضوع.
مخالفت از چه جهت بود؟
مخالفت از این جهت که نمیشه ماشینی ساخت که این ماشین هم تراز انسان تو حوزه هوش و هوشمندی و آگاهی قرار بگیره.
آگاهی به خصوص
قرار بگیره. البته این واژه‌ای هم که داریم میگیم آگاهی و هوش و اینا، عرض کردم تعاریف دقیق نداره. تعاریف نسبی در موردش بحث بکنیم.
مثل اینکه با توجه به مکاتبی که وجود داره در این حوزه ها، افرادی که اظهار نظر کردن با توجه به اون مکتبی که خودشون داشتن، در واقع اظهار نظرها با هم تفاوت هایی داره.
حالا مکتب یه مقدار
مکاتب فکری، منظورم
مکاتب فکری بی تأثیر نیست واقعا تو این زمینه، ولی از اون طرف امکانات فنی هست و شناسایی مغز و ذهن. خود ذهن، وقتی داریم میگیم ذهن واقعا چی هست، چه چیزی، یه تعریف خیلی فشرده ازش میگن فانکشنی که مغز داره،
عمل کرده مغز
رو بهش میگیم ذهن. ولی آیا این کفایت میکنه برای اینکه ما ذهن رو درست بشناسیم و بعد بیایم این ذهن رو شبیه سازی بکنیم و بعد بیایم روی کامپیوتر اینو عملیاتیش بکنیم؟ شرودینگر سال 1944-45، شرودینگر فیزیکدان بود، یه مجموعه سخنرانی داشت و بعد در ادامه کتابی رو منتشر کرد تحت عنوان What is life؟ حیات چیه؟ زندگی چی هست؟ خب این دغدغه این که اختلاف بین زندگی و موجود زنده و به خصوص انسان هوشمند با موجود غیر زنده چی هست بوده همیشه.
درسته.
و ایشون مطرح کرد از دید انرژی و تغییرات انرژی که در مغز اتفاق میفته یا در موجود هوشمند اتفاق میفته و بشه این تغییرات انرژی رو روی موجود غیر هوشمند یا ماشینم عملیاتی کرد یا نه، از اون دهه 40 به این ور به صورت‌های مختلف مطرح بوده. الان مثلا فرض بفرمایید روی مدل سازی مغز شما اشاره فرمودین، دوستانم اشاره کردن بهش، مثلا الگوریتم‌های مختلف شبکه عصبی مصنوعی یا منطق فازی که استفاده می‌کنن یا ژنتیک الگوریتم که استفاده می‌کنن در هوش مصنوعی و هوشمندسازی، در کنارش خب اینا رو ما میایم یه الگوهای نیم بند ابتدایی واقعا هستن از اون واقعیتی که مثلا ژنتیک الگوریتم همش این چیزی نیست که ما میایم استفاده، یعنی خود ژنتیک به صورت کامل ما ازش استفاده نکردیم. یا شبکه عصبی مصنوعی وقتی داریم میگیم یه مدل خیلی ابتدایی از نورونای مغز ما داریم میایم در موردش بحث میکنیم، خیلی فاصله داریم با این که ببینیم واقعا چه اتفاقی داره میفته و فاکتورها و پارامترها اینقدر زیاد هستن و اینقدر گاهی پیچیده میشن که به نظر نمیاد که حالا این
الان آی دکتر برای اینکه ملموس‌تر صحبت کنیم، الان ما در دنیا میتونیم در واقع شبیه سازی بکنیم نحوه ارتباط مثلا دوتا سلول عصبی با هم رو و یا یک مدار عصبی رو میتونیم مثلا توی ماشین پیاده سازی بکنیم؟ آیا در این حد هست پیشرفت یا بیشتر از این هم هست یا کمتر هست؟
نه این که میفرمایین یه دوتا سلول رو بتونیم با هم ارتباطش رو برقرار بکنیم، مدل سازی بکنیم، عرض کردم مدلی که ما داریم مدل خیلی ابتدایی هست. شما
یعنی حتی دوتا سلول هم مشابه مغز نمیشه؟
بله، ارتباطات سیناپتیکی که در مغز وجود داره
پیچیده تر از این هست.
خیلی پیچیده تر از این هست. فقط یه منطقه صفر و یکی نداره، یه منطقه شبه فازی نداره. شما میبینین ده ها نوع یون هستن که اونجا این کانال های ارتباطی رو برقرار میکنن. ولی ما از همه اینا استفاده نمی کنیم. خیلی چیز خیلی ابتدایی.
سعی میکنیم خیلی ساده شده.
نه اینکه سعی کنیم خیلی ساده شده شد. ما هنوز اطلاعاتی نداریم در این مورد که اون بتونیم اونو ریاضیاتشو در بیاریم، الگوریتماشو در بیاریم و بعد ببینیم این الگوریتمونا اگر بخوایم شبیه سازی بکنیم.
اطلاعات بیوشیمیاییش که موجوده، منتها اینکه تبدیل بشه به مدل‌های ریاضی شما فهمید خیلی سخته.
حتی اطلاعات شیمیایی یا بیوشیمیاییش هم خیلی دقیق نیست. اطلاعاتی هست که تا الان به دست اومده ولی کامل نیست. همونطور که مثلا شما تو حوزه ذرات بنیادی نوترون و الکترون و پروتون رو اغلب میشناسن تو دوره، ولی تا الان بیشتر از 300 نوع ذره بنیادی کشف شده. مشابه همین در مغز حدود 300 نوع کانال ارتباطی سیناپتیک تا الان شناسایی شده فقط، نه اینکه بفهمن واقعا
رفتارش رو
بدونن چی هست و بتونن اونو شبیه سازیش رو انجام بدن. بعضی از ذرات بنیادی طول عمرشون از 10^21 ثانیه کمتر هست. بله. ولی اثر خودش رو میذاره. 10^21 ثانیه خیلی عدد کوچیکی است. بله. خیلی زمان طول عمر کمی هست. بله. مشابه همین طول عمر رو شما تو ارتباطات داخل نورونی هم دارین.
بله.
زمانای کوتاه، شاید زمانش به این کوتاهی که عرض کردم نباشه، ولی زمانای خیلی کوتاهی به وجود میاد و از بین میره یا تبدیل میشه به یه چیز دیگه. این
چنین زمانه به این کوتاهی رو اصلا میشه ایجاد کرد در مدل ها؟
در نرم افزاری میتونه ایجاد،
نرم افزاری میشه
ولی سخت افزاری خب
بله
واقعا منظورم کار داره.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون از آقای دکتر خردپیشه و آقای دکتر خلیق رضوی در خصوص میزان پیشرفتی که الان در دنیا در این حوزه هوش مصنوعی و میزانی که میتونیم تقلید کنیم الگوریتم های عصبی و شناختی انسان رو. اگه توضیحات تکمیلی دارید هر کدوم از دوستان.
در ادامه صحبت دکتر قاسمی فرمودن، باید عرض کنم که درسته که ما نتونستیم اولا خوب بشناسیم که مغز که حالا ذهن ازش پدیدار میشه، خوب بشناسیم بخش های مختلفش رو و بعد بتونیم مدل سازی انجام بدیم، ولی من فکر نمی کنم که اگر ما بتونیم همه اون رو بشناسیم واقعا اگر بخوایم بریم به سمت این که به صورت مدل محاسباتی عیناً بسازیمش، دقیقا همون رفتاری رو نشون بده که یک سیستم زنده یا یه مغز واقعی داره انجام میده. به واسطه این که کوچکتر، یعنی وقتی سیستم ها اینقدر پیچیده میشن، شما تو مغزتون 100 میلیارد حدودا یا 80 میلیارد سلول عصبی دارید که اینا به شکل خیلی عجیب غریبی به هم متصلن، با هم در ارتباطن، و خب هر کدوم از این سلولا هم که شما نگاه بکنید به تنهایی انقدر جزئیات دارن که شما بخواید فقط یه تک سلول رو هم مدل سازی بکنید، خودش به تنهایی میتونه یه کار خیلی خیلی پیچیده یا حتی تا سطوحی نشدنی باشه، اگه بخواید خیلی جزئیات، یعنی تو سطح فیزیکی بخواید مدل سازی کنید. ولی چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که ما واقعا برای اینکه اون نتیجه رو به دست بیاریم که هوشمندیه باشه، لزومی نداره که همه جزئیات در واقع عمل کرده سلولای مغزی رو همه با جزئیات کامل ببینیم.
فکر می‌کنم اشاره شما به همون مثلا مدل کلی و ساده شده ورودی و خروجی و یک،
حالا نه اینقدرم کلی، من میگم که ما اگر بتونیم،
یعنی همین مدل رو برای هر، مثلا فرض کنید هر مداری از دستگاه عصبی انسان، برای هر مدارش یه همچین مدل دارن، یه ورودی یه خروجی، بر اساس اینکه ورودی چی باشه خروجی چه تغییر می‌کنه. درسته؟
هم اینه که شما دارید اونجوری دارید رفتارش رو بررسی میکنید
دیگه، مهم نیست داخلش چه اتفاقی،
داخلش من حتی اینکه بفهمید داخلش داره چه اتفاقی میفته، ولی به این معنا که دقیقا با چه لحاظ سخت افزاری داره چه اتفاقی میفته جزئیات رو ندونید، ولی بدونید که به صورت الگوریتمیک این اتفاق داره میفته، یعنی این فرایند محاسباتی
نهایتا رفتار اون مدار مثلا
چه، و بعد بتونید اون رو حالا با هر تکنیک محاسباتی دیگه‌ای که دارید در واقع مدل سازیش بکنید و عیناً اون عملکرد آره یا نزدیک به اون عملکرد رو بتونید پیدا بکنید. چون اگه واقعا شما بخواید مغز با همه جزئیاتش مدل سازی بکنید تو کامپیوتر امروزی، واقعا بعید میدونم ابر کامپیوترمون هم بتونه جواب بده.
درست.
چون انقدر تعداد فاکتورایی که درگیرن و دخیلن و دینامیک خیلی یا پویایی خیلی بالایی که تو این سیستم هست، عملا شاید حتی شدنی هم نباشه. ولی کمکی که علوم شناختی میتونه بکنه اینه که هرچی بیشتر بتونه اون الگوریتم هایی که توی مغز داره به نوعی داره اجرا میشه، حالا با اون سخت افزار عصبی که هست رو اونو بهتر، یعنی دقیقاً چه فرآیندی طی میشه، مثلا ورودی اولین گامی که اتفاقی که روش میفته چی هست، دومین گام چیه، بعدی چیه، الی آخر، و بعد من اینو بتونم مدل سازیش بکنم، فکر میکنم تو مراحل اولیه یا تو مکانی که الان در واقع موقعیت که الان هستیم، این شاید راه حل بهتری باشه که کماکان چیزی هم هستی که در واقع داره اجرا میشه.
درست.
و من مطمئنا اینکه مغز رو بتونیم مدل کنیم شاید برای خود علوم شناختی جذاب باشه، به این معنی که خب وقتی یه چیزی رو میگن شما میخواد بشناسی، بعد بتونی کپیش بکنی، یعنی اگه تونستی کپیش کنی یعنی شناختیش
خوب، شناختش.
و خب ما اگه بتونیم مغز رو کپی بکنیم، طبیعتا همونطور که آقای دکتر خلیل رضوی هم گفتن، میتونیم توی شرایطی که موجود زنده رو نمیتونیم آزمایش روش انجام بدیم، رو اون مدلمون اجرا کنیم و نتایجش رو ببینیم و تصمیمای بهتری بتونیم بگیریم. ولی خب لزوما برای خود هوش مصنوعی واقعا رفتن تو همه اون جزئیات به نظرم پیچیدگی‌ها رو انقدر بیشتر میکنه که کمکی به
حل. خیلی ممنون از شما آقای دکتر خلیق نظری. در خصوص همین سوال اگر که نظری دارید خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
چشم. از کنم خدمتون که ما بعضی موقع درسته که این علوم همگران، ولی بعضی موقع که یه قصه برگردیم عقب خود تفکیک کنیم شاید خیلی تمپس پیش نیاد و بشه راحت تر اینو تفکیک کرد. این علوم مثلا علوم اعصاب نوروساینس و هوش مصنوعی همونطور که عرض کردم اینا با هم دیگه در واقع خدمت میدن به هم دیگه، ولی کن هر کدوم اهداف خودشونو دارن. یعنی علوم نوروساینس هدف شناخت مغزه تا دیتیلی که میتونه، یعنی با بیشتر جزئیاتی که میتونه خود مغز رو بتونه بشناسه. هدف هوش مصنوعی چیزی دیگه ای. هدف هوش مصنوعی اینه که ما بیایم از برین الهام بگیریم، از مغز الهام بگیریم. هدف شناختن مغز با تمام جزئیاتش نیست.
نه.
هدف هوش مصنوعی اینه که ما بیایم اون مقداری که هوش انسان به ما کمک میکنه اون رو پیاده سازی کنیم و شبیه سازی کنیم که بتونیم یه کاربردی ازش داشته باشیم. پس هدف هوش مصنوعی شناخت مغز نیست، اگرچه شناخت مغز میتونه کمک کنه بهش. هدفش اون کاربرد است. برای همین اگر ما بتونیم مثلا موجودی رو بسازیم که تا مقداری شبیه انسان عمل کنه از حیث مغز و شناخت، ولی از اون طرف مثلا حافظش 100 برابر انسان باشه، خب این ترجیح داره توی علوم هوش مصنوعی.
درست.
ولی توی نوروساینس نه، اصلا چیز مهمی نیست، مهم اونه که دقیقا همون حافظه انسان شبیه سازی بشه. پس اینا رو اگه تفکیک کنیم به نظرم میشه اینا رو اصلا جدا کرد.
بله، و یک پروژه‌ای برای ظاهراً مدل سازی مغز انسان روی کامپیوتر و روی ماشین‌های خیلی با گستردگی زیاد در فکر می‌کنم اتحادیه اروپا چند سال پیش استارت خورد. اون پروژه رو ازش اطلاعاتی دارین؟ چه میزان پیشرفت داشته و هدفش چی هست؟
کنم پروژه بلو برین رو احتمالاً بگین که توی سوئیس بوده. پروژه بلو برین هدفش در واقع من ازم یکی از این پروژه‌هایی که این خلط مفصل توش اتفاق افتاده. یعنی اتفاقی که افتاده اینا اومدن سعی کردن که برین رو با تمام جزئیاتش مدل سازی کنن. خب این میتونه مفید باشه برای شناخت خود مغز.
هدف در واقع شناخت نحوه کارکرد مغز داشته
اینجوری بلو برین. بله، هدفش بیشتر شناخت مغز بوده.
بله،
پس این میتونه در واقع یک فایده ای داشته باشه برای شناخت بهتر مغز، ولی اینو در نظر داشته باشیم که مدل ها همشون در واقع تخمینی از واقعیت هست. ولی خود پروژه وقتی که در واقع شروع شد با همین هدف که در واقع بشه مغز رو با تمام جزئیاتش پیاده سازی کرد و ما بتونیم به یه فهم بهتری از مغز برسیم، خب با این هدف شروع شد. ولی یکی از چالش‌های اصلی که وجود داره تو شناخت خود مغز اینه که اگر ما وقتی که ما در واقع اینقدر این دیتیل وارد یه چیزی میشیم، سلول‌ها رو می‌خوایم مدل سازی کنیم، از اون سمت از رفتار فاصله می‌گیریم. یعنی برقراری رابطه فعالیت یک سلول با رفتار یک انسان خیلی پیچیده است.
الان اطلاعی داری که اون پروژه قصدش این بوده که با تمام جزئیات همانندسازی بکنه مغز رو، یا اینکه نه همین به صورت‌های کلی و برای مثال یک مدار رو به عنوان یک جعبه‌ای بذاره در نظر بگیره که ورودی داره و خروجی؟
نه، هدفش بلک باکسی نبوده. هدفش این بوده که با جزئیات خوبی بتونه مغز رو شناسایی کنه. ولی میگم چالشش چیه؟ چالشش اینه که نتونسته رابطه خوبی با رفتار انسان برقرار کنه.
درست.
یعنی شما اگه فقط سلول ها رو مطالعه کنید و نتونید بگین که رفتار این سلول ها منجر به چه رفتاری
در انسان
توی انسان شده یا منجر به چه تفکری شده، منجر به چه فعالیت مغزی شده، این خب برقراری رابطه رو مشکل میکنه.
خیلی ممنون.
اگر اجازه بفرمایید یه نکته عرض بکنم در مورد فرمایشات دوستان که کاملا هم درست بود. بحث هوش مصنوعی قوی رو من اشاره کردم بهش در مقابل هوش مصنوعی ضعیف. هوش مصنوعی قوی عرض کردم به این مفهوم هست که ماشینی ساخته بشه که از نظر هوشمندی قابل تمایز با انسان نباشه، که این خب روش خیلی بحث هست که شدنی هست یا شدنی نیست. خیلی ها اصلا از اساس میگن یه همچین کاری امکان پذیر نیست. در مقابل هوش مصنوعی ضعیف هست که هدف این است که ماشینی ساخته بشه که به هوشمندی انسان نزدیک بشه، ولی نه اینکه لزوما مثل انسان باشه. در کنار این و همتراز با این، با توجه به فرمایشاتی که دوستان فرمودن، بحث دیدگاه‌های بالا به پایین و پایین به بالا به هوش هست و هوشمندی و هوش مصنوعی هست. بلو برین پروژه‌ای هست که دیدگاه پایین به بالا داره، یعنی میاد وارد جزئیات،
میخواد کل رو بسازه.
بله، میخواد کل رو بسازه.
بله.
مثل شبکه عصبی مصنوعی. شبکه عصبی مصنوعی هم نوعی الگوریتم هوشمند سازی هست که دیدگاه پایین به بالا داره. در مقابل ما دیدگاه بالا به پایین هم داریم دیگه، که یه کلیاتی ما داریم مثل رفتار و این رفتار رو می‌خوایم شبیه سازی
بکنیم. این دو دیدگاه در هوش مصنوعی هم
در هوش مصنوعی هست. مثلا منطق فازی یا حتی نوروفازی، سیستم‌های خبره، اینا با دیدگاه‌های بالا به پایین میان مطرح میشن. هر کدوم یه سری قابلیت در اختیار ما قرار میده که با توجه به این قابلیت و کاربرد باید در موردش بحث کرد.
خیلی ممنون. ما در برنامه ذهن‌آورد معمولاً فقط میتونیم طرح بحث بکنیم و واقعاً یک مجال خیلی بیشتری می‌خوایم برای اینکه هر کدوم از بحث‌هایی رو که وارد شدیم و اشاره‌ای بهش شده به طور کامل بتونیم صحبت کنیم. امیدواریم که این مجال هم فراهم بشه. از همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که با ما همراه بودید در برنامه امروز. در خدمت آقای دکتر قسیمی، آقای دکتر خردپیشه و آقای دکتر خلیق رضوی بودیم و راجع به حوزه هوش مصنوعی، ارتباطمون با حوزه علوم شناختی صحبت کردیم. در برنامه امروز عوامل تولید، تهیه کننده سرکار خانم آقازاده، دستیار تهیه سرکار خانم محسن زاده، مشاور آقای طالبی و بنده ابراهیم بهزاد کارشناس مجری در خدمتتون بودیم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. دعوت میکنم تا لحظات دیگه میان برنامه به روایت تاریخ رو بشنوید.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار، امروز 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیکپی، شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه‌های پرسود شهر تهران به اسرائیلی‌ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود و به هویدا اجازه حضور ملاقات 1.5 ساعته شاه با نیکسون داده نمی شود. این در حالی است که در مذاکرات امروز کیسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون، دوست قدیمی شاه، پس از 3 روز اقامت می خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش در این باره می نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگ راه را افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات میپرسد و شاه میگوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران. پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند، همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روشن و یا تمن آید، از به بهاراش کنون از وطن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. بیر تو بیرون رهد رشد در آید، مختلف این روزگار پرتر از
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. در این بخش می‌خوایم از چگونگی حل مشکل تأمین حداقل معیشت نیازمندان صحبت بکنیم که این مشکل از طریق تجمیع و هماهنگی سیاست‌های حمایتی، استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی و سازمان‌های خیریه و مردم نهاد، اصلاح نظام مالیاتی با هدف پوشش اقدامات خیرخواهانه در بخش هزینه‌ها و توزیع هدفمند حداقل‌های پروتئینی برای همه دهک‌های کم درآمد امکان پذیره. طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی راهکار مناسبی برای حل این مشکل به نظر می‌رسه. جناب آقای علی فاطمی، کارشناس اقتصادی، از مزایای اجرای این طرح صحبت می‌کنند.
در چند سال اخیر به همت وزارت کار، سامانه‌ای به منظور تجمیع اطلاعات رفاهی مبتنی بر کد ملی ایجاد شده. طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی باعث میشه اطلاعات کمک‌های حمایتی نهادهای دولتی و عمومی و حتی خیریه‌ها و بانک‌ها به اقشار آسیب پذیر هم به این سامانه اضافه بشه و سوابق کمک‌های حمایتی به این قشر به نوعی حافظه دار بشه. با این حافظه دار شدن، نهادهای حمایتی به مدد انباشت داده ها میتونن نیازمندانی که واقعا به کمک نیاز دارن رو بهتر شناسایی کنن و احتمال کمک به افرادی که واقعا نیازمند نیستن یا کمک موازی و همزمان به یک نفر توسط چند نهاد مختلف رو به حداقل برسونن. بدین ترتیب نهادهای حمایتی دیگه مجبور نیستن منابع محدود خودشون رو بین صف طولانی متقاضیان کمک تقسیم کنن. در عوض این نهادها میتونن با شناسایی نیازمندای واقعی حمایت‌های هوشمندانه و هدفمندتری رو در مبالغ بیشتر به دست نیازمندای واقعی برسونن. لازم به ذکر که در صورت به اشتراک گذاری صحیح داده توسط ذینفعان مختلف و همچنین ارائه خدمت مناسب توسط سامانه وزارت کار، میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک از این سامانه برای ارزیابی سیاست‌های حمایتی موجود برای اقشار آسیب پذیر و طراحی ابزارهای سیاستی جدید هم استفاده بکنیم.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
خب دوستان عزیز